بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهج البلاغه، نامه امیر مؤمنان به امام حسن علیه السلام، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
جیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به اینجا رسید بحث که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند و اکثر الاستخاره و تفهم وصیتی ولا تذهبن عنک سفخا فإن خیر القول ما نفع واعلم انه لا خیر فی علم لا ینفع ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. یکی از مسائلی که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند و اکثر الاستخاره، استخاره را به طور زیاد پیاده کن. معنای استخاره این است که انسان طلب بکند از خداوند تبارک و تعالی که او اختیار بکند برای انسان به نفع انسان و به مصلحت انسان. استخاره یعنی طلب الخیره. خیره به معنای اختیار، همونطوری که در آیه شریف خداوند می‌فرماید که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیره. یعنی هنگامی که خداوند و رسول خداوند یک حکمی را تثبیت کردند و یک مطلبی را تثبیت کردند، با وجود تثبیت خداوند و تثبیت رسول خدا، دیگه هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی خودش را مخیر نمی بیند. اختیار را در رابطه با خودش نمی بیند و نباید ببیند. ما کانه، نباید چنین چیزی تحقق پیدا بکند. مؤمن و مؤمنه در برابر تثبیت خداوند یک امری را دیگه حق اظهار نظر ندارند، حق ندارند خودشون رو در رابطه با اون امر بین وجود و عدم اون امر ببینند. پس بالاخره خیره به معنای اختیار و تخییر، و استخاره یعنی طلب الخیره من الله تبارک و تعالی. منتها حالا این گاهی راه طلب خیر معمولا به این نحو شده که انسان کنه به وسیله تسبیح و قرآن، که این هم حالا مدرکی داره یا نداره، ولو اینکه بعضی رساله ها در این باب نوشته شده، خب عملا هم مورد عمل بین بزرگان، مراجع، محققین، متشرعه هست این معنا. لکن حقیقت استخاره درش تسبیح و تفعل به قرآن مطرح نیست. معنای استخاره این است که انسان یک مطلبی رو شروع بکنه، یک مطلبی را تصمیم بگیره برای انجامش، و چون انسان احاطه کامل به مصالح و مفاسد امور نداره و حتی به مصالح و مفاسد دنیویش انسان احاطه نداره، انسان نمیدونه فلان کار رو انجام بده به مصلحت او هست یا نه، برای شروعش از خداوند بخواهد که خداوند اختیار کنه، خداوند اراده کند اون چرا که به نفع انسانه، اون چرا که درش مصلحت انسان وجود داره. و از همینجا نکته امر امیرالمومنین به اینکه اکثر الاستخاره، خب نکتهشم روشن میشه. انسانی که از خداوند طلب خیره نکند، انسانی که در کارها مسئله رو به خداوند واگذار نکنه، این کأنه یک نوع استقلالی برای خودش ولو عملا میبینه. اما به خلاف اینکه انسان در هر کاری طلب خیره از خداوند بکنه، اولا این خودش اقرار به این معناست که من صلاح و فساد خودم رو تشخیص نمیدهم، من عاجز از این معنا هستم و اون تو هستی که صلاح و فساد رو تشخیص میدهی، و تو هستی که اگر بخواهی هر طرفی تحقق پیدا بکنه قدرت داری و میتوانی انجام بدهی. در حقیقت این استخاره اعتقاد به عجز و جهل خود انسان و اعتقاد به قدرت و علم خداوند باری تعالی است، و در عین حال یک مسئله اضافه ام داره و اون این است که اگر یک انسان ضعیفی واگذار کرد مسائل خودش را به یک قویی، اینجا دیگه مقتضای قاعده این است که اون قوی از قدرت خودش استفاده کنه، از علم خودش استفاده کنه، از احاطه و آگاهی خودش استفاده بکند. یعنی طبعا نتیجه استخاره عملا این می شود که خداوند اونی رو اختیار می کند که فیه صلاح الانسان، به نفع انسانه و انسان هم به طور کلی دنبالشه ولی چه بسا او رو تشخیص نمیده و صلاح و فساد پیش او مشخص نیست. پس یکی از سفارشات امیرالمومنین به این صورت بیان می‌فرماید و اکثر الاستخاره، عرض کردیم به همین کیفیت که انسان هنگام شروع هر کاری کأنه بیسته در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی اظهار عجز بکنه، اظهار جهل بکنه و از قدرت و علم خداوند استمداد به طلبه و از او بخواهد که خیر و صلاح را برای او اختیار بفرماید. پس کلمه استخاره در رابطه با اختیاره، نه در رابطه با خیری که ما در مقابل شر به کار میبریم. نه، استخاره طلب الخیره ای الاختیار من الله تبارک و تعالی. بعد باز میفرماید در دنبالش و تفهم وصیتی ولا تذهبن عنها صفها، ولا تذهبن عنك صفها فان خیر القول ما نفع. میفرماید وصیت من رو تفهم کن، یعنی دقت کن در وصیت من. اون نکته‌ای که این وصیت بیان شد، این رو نباید ما ازش غافل بشیم که اینجا امیرالمومنین به عنوان مقام امامت در مقام وصیت بر نیامده و امام مجتبا هم به عنوان یک امام طرف وصیت قرار نگرفته، بلکه عنوانی که در این وصیت مطرحه عنوان والد و مولوده، عنوان والد و ولده، و خصوصیاتی که امیرالمومنین در این وصیت بیان میکنن با قطع نظر از مقام امامتی است که در ایشون وجود داشته. لذا این جمله و تفهم وصیتی ولا تذهبن عن کسفها، میفرماید وصیت من را تفهم بکن، دقت بکن، برای او حساب قائل باش. ولا تذهبن عن کسفها، اینطور نشود که تو در رابطه با این وصیت به صورت یک اعراض کننده و به صورت یک بی‌اعتنا برخورد با این وصیت بکنی. و بعد می‌فرماید علت این که من روی این تأکید می‌کنم فإن خیر القول ما نفع، برای اینکه این سرتاپا به نفع توست، سرتاپا برای تو قابل استفاده است و بهترین کلام‌ها و بهترین گفتارها و بهترین وصیت‌ها اونیست که مشتمل بر نفع باشه، مشتمل بر فائده باشد برای انسان، مخصوصاً که مهمترین نفع در رابطه با عالم آخرت و جهان ابدیت. بعد به مناسبت عرض می شود که فإن خیر القول ما نفع، میرن سراغ این معنا می فرمایند که وعلم انهو لا خیر فی علم لا ینفع، یعنی این مسئله نفع اختصاص به قول نداره. انسان عاقل اونیست که دنبال نفعه، اونیست که دنبال مصلحته، دنبال فائده است. منتها فائده گاهی مربوطه به دنیاست که خب دنیا فوائدش هم مثل خودش ناچیزه، و گاهی مربوط به آخرته که فائده در این رابطه اصالت پیدا میکنه. میفرماید که لا خیر فی علم لا ینفع، این در حقیقت شاید اشاره به این معنا باشه که گاهی انسان فکر میکنه که هر علمی من حیث انه علمون خودش نفعه. نه، مسئله اینطور نیست. من حیث انه علمون این نفع نیست درش، باید نفع مترتبه بر اون علم رو ملاحظه کرد و اثر مترتبه بر اون علم رو ملاحظه کرد، و الا همونطوری که در دنباله این امیرالمومنین می‌فرماید که اسلام با اینکه در رابطه با علم به قدری تحریص و ترغیب داره و به قدری تأکید داره، لکن در عین حال تعلم بعضی از علوم را حتی به صورت استحباب هم براش حساب باز نکرده، و بلکه بالاتر تعلم بعضی از علوم را اصلا محکوم به حرمت قرار داده، مثل تعلم علم سحر که یکی از محرمات نفس تعلم علم سحر یکی از محرماته و تعذیر برش ترتب پیدا میکنه. و اگر به مرحله عمل رسید که وا مصیبت، عمل سحر یکی از محرمات شرعی است و حدش عبارت از قتله، همونطوری که حد در بعضی از مسائل عبارت از قتله، عمل و سحر هم حدش قتله. اگر کسی با سحر عرض می شود که یک کارایی را انجام بده، تفرقه بین زن و مرد واقع بسازه، که این هم حالا خودش یک بحثی است و در جای خودش مطرح شده که آیا سحر واقعیت داره یا واقعیت نداره، این از لسان آیات قرآن استفاده می شود که سحر دو نوعه، بعضیاش جنبه های تخیلی داره، مثل همون چیزی که در رابطه با جریان موساست، یو خیل و الیه من سحرهم انها تسعا، اما بعضیاش هم حقیقت داره. اون آیه دیگر که می فرماید فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، این تفرقه تفرقه واقعیه، یعنی بعضی از کارهای سحر واقعا بین زن و شوهر ایجاد جدایی میکنه. مسئله تخیلی نیست، مسئله واقعیه. حالا به این جهت کاری نداریم، لکن تحقیق این است که از سحر و علی قسمین، بعضیاش جنبه های تخیلی داره، بعضیاش هم جنبه های واقعی. و خود این که عمل سحر تا این مرتبه حاد از نظر اسلام روش تکیه شده که عملش رو حرام کردن و حدش رو عبارت از قتل قرار دادن، خود این هم دلیل بر این است که سحر نوعاً یک واقعیتی درش وجود داره و الا جنبه های تخیلی انقدر حاد با اونها برخورد نمی شود. اجمالاً این رو میخواستیم عرض بکنیم که اینطور نیست که علم به ما هو علمون یک شیء مطلوب به ذاتی باشه که کسی بگه چه مانعی داره آدم سحر رو یاد بگیره، که در ذهن بعضیام هست که هر چیزی علمش بهتر از جهلشه. نه، مسئله اینطور نیست. علم به ما هو، بله میگم، حالا میگم اون رو میگم، اینطور نیست که علم به ما هو علمون یک محبوبیتی داشته باشه و وقتی هم که اسلام میخواد روش نظر بده لااقل به عنوان استحباب و به عنوان روم رو تحریص و ترغیب بکند. نه، بعضی از علوم رو اسلام جلوی تعلمش رو گرفته از قبیل سحر و امثال ذالک. مثلا علم فرزن موسیقی فی زمان نهازا، خب این عرض می شود شرعاً جایز نیست که کسی تعلم بکنه این معنا را. یا علم مثلا ساختن مجسمه ذوات الارواح، ساختن مجسمه ذوات الارواح، این علمش عرض می شود جایز نیست و تعلمش حرامه. البته همونطوری که ایشون اشاره کردن در باب سحر گفتن که گاهی از اوقات برای خاطر اینکه یک افراد مدعی نبوت به اتکای بعضی از سحرها نتونن در جامعه نفوذ بکنن، بعضی ها باید آشنایی به این معنا داشته باشند به عنوان اینکه در مقام ابطال سحر مدعی نبوت برآیند. لکن خب این به صورت استثناست و الا مسئله به عنوان کلی و نوعیش به همین صورتی است که عرض کردیم. در نتیجه از این عبارت امیرالمومنین ما این معنا رو استفاده می کنیم که کسی این معنا تو ذهنش نره که علم من حیث و علمون این فیه خیرون، فیه نفعون، فیه رجحانون. نه، لا خیره به کلمه علم می فرماید وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي عِلْمٍ لَا يَنْفَعْ، که نفع رو در رابطه با اثر علم می داند نه در رابطه با ذات علم. باید اثر نفعی داشته باشه، خاصیت نفعی داشته باشه. اون وقت می فرماید که ولا ینتفع به علم لا یحق تعلمه. این یه قاعده کلیه است که هر چیزی که لا یحق، یحق به معنای یثبتوست، هر چیزی که تعلمش ثابت نشده. یعنی چه ثابت نشده؟ یعنی اسلام روش صحه نگذاشته، اسلام تأکید نکرده روش، اسلام به عنوان رجحان براش حسابی باز نکرده. هر چرا که اسلام به عنوان وجوب، به عنوان استحباب یا لااقل به عنوان اباحه باش برخورد کرده باشه، این مانعی نداره. اما چیزی که تعلمش ثابت نشده و اسلام روی او صحه نگذاشته، مانند این علومی که برای شما ذکر کردیم، فرض کنید علوم مختلفه، علم ساختن ابزار و ادوات قمار، علم ساختن ابزار و ادوات موسیقی، علم ساختن خمر، عرض می شود که وفی زمان ناهازا علم ساختن، عرض می شود یک چیزهایی که جز به ضرر بشر اثری برش ترتب پیدا نمی کنه، اینها علومی است که لا یحق تعلمه، یعنی لا یثبت تعلمه. و امیرالمومنین این رو به صورت یک قاعده کلی بیان می‌فرماید، هر چرا که اسلام تعلم او را تثبیت نکرد، بدانید که او غیر نافعه، بدانید که لا ینتفع به، برای اینکه اگر قابل انتفاع بود، اون انتفاعی که اسلام می‌بینه، اون انتفاعی که اسلام تشخیص میده، اگر انتفاع اونجوری میداش، اسلام تعلمش رو تثبیت میکرد و راه تعلمش رو آزاد میگذاش. اما اونهایی رو که جلوگیری کرده، اینها فاقد انتفاعن. پس در نتیجه خیال نشه که علم به ما هو علمون، این خودش یک رجحانی داره و انسان بگه خدای نکرده، که در ذهن بعضی ها دیدم از این حرف ها هست، انسان بدونه مثلا با فلان آلت قمار چجوری قمار بازی میکنن، شطرنج بازی رو انسان بدونه بهتر از این است که نداند؟ نخیر، بهتر نیست، نباید بداند انسان. اسلام تعلم این رو تثبیت نکرده و هیچ خیری در چنین علمی وجود نداره. پس در این رابطه باید انسان دنبال علوم رو بگیره. وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي عِلْمٍ لَا يَنْفَعْ وَلَا يُنْتَفَعُ بِعِلْمٍ لَا يَحِقْ و تعلمو. اینجا به مناسبت این بیان امیرالمومنین عرض می شود که یک راهی برای ما نسبت به یک سلسله مسائل مورد ابتلا گشوده می شود. آیا هر کسی در هر رتبه‌ای، در هر مقامی میتواند با تمام افکار ارتباط برقرار بکنه، با تمام کتاب‌ها ارتباط برقرار بکنه، با تمام نوشتجات سر و کار پیدا بکنه؟ یک طلبه‌ای که در مسائل اعتقادی هنوز چندون به مرحله کامل نرسیده، طلبه‌ای که هنوز رسوخ اعتقادی پیدا نکرده، این برش جایز نیست، شرعاً جایز نیست که بره با یک سری کتاب‌ها و یک سری از حرف‌هایی که احیاناً این نمیتونه پاسخگوی اونها باشه. نمیتونه صحیح و سقیم اونها رو تشخیص بده و نمیتونه حق و باطل اونها رو از یک دیگر جدا بکنه، آیا شرعاً میتونه با این کتاب ها با این نوشته ها برخورد بکنه؟ از همین جا پیش میاد انسان محدوده، هر کسی در هر مقامی با هر مسئله ای حق نداره برخورد بکنه. چطور شما الان نمیتونید با افرادی که مشکل ترین مسائل اصولی رو سالها زیر و رو کردن، اگر یک نظریه‌ای در یک مسئله اصولی دادن، شاید کثیری از شما نتونید جوابی، پاسخی، اشکالی، انتقادی در اون رابطه داشته باشید؟ چرا؟ برای اینکه نرسیدید به اون مرحله، به اون مقام نرسیدید. خب همین معنا در رابطه با تمامی مسائل پیاده می شود، در رابطه با همه حرفها این معنا پیاده می شه. کی می تونه بررسی بکند عقاید مارکسیس و امثال ذلک رو؟ کی حق داره کتابهای منحرفین رو مطالعه بکنه؟ کی حق داره کتابهای گروه فرقان رو مطالعه بکنه؟ هر کسی در هر سطحی حق نداره. کسی باید باشه که تسلط به استدلال داشته باشه، حرفها رو دیده باشه. حالا امیرالمومنین میفرماید ولا ینتفع به علم لا یحق تعلمه، نه لا ینتفع، بلکه انسان ضرر میبیند به علمی که لا یحق تعلمه، ضرر نصیب انسان میشود. انسان مجاز نیست در هر مرحله ای با هر فکری خودش برخورد بکنه به استناد اینکه من رسائل میخوانم و کفایه میخوانم. اینها مجوز شرعی لازم داره، اشخاص آماده لازم داره، اونها باید برخورد بکنن، اونها باید بررسی بکنن. و الا گاهی یک سلسله حرفهای به ظاهر جالب و فریبنده و در باطن کوبنده در مقابل انسان قرار میگیره و خدایی نکرده یک وقت حالت انحراف برای انسان پیش میآید. پس این مسئله که انسان خودش را در برخورد با همه علوم در هر مرتبه و منزلتی هست آزاد ببینه، مسئله چنین نیست. مسئله اینطور نیست. انسان در هر مرتبه ای با هم سطح اون مرتبه میتواند برخورد داشته باشه، نه با فوق اون مرتبه. پس برادران سعی کنیم بدانیم که ما، یعنی روحانیین، با اینکه ما سر و کارمون با علم، سر و کارمون با مسائل علمیه، سر و کارمون با بحث ها و استدلال هاست، ولی خدایی نکرده خطر همیشه به ما نزدیکه، همیشه در دو قدمی ما خطر قرار گرفته. و اگر انحرافی برای ما پیدا شد که دیگه نمونه هاش رو دیده اید و شنیدید، این انحراف ها چه آثار سوی برش ترتب پیدا میکنه و چه نتایج سوی برش بار میشه. اگر انسان یک نفر رو منحرف کرد، ممکنه خود انسان عرض می شود هدایت بشه، اما دیگه نتونه اون یک نفر رو از انحراف باز داره. او در انحراف تابع انسانه، اما در هدایت میبینی دیگه تابعیت خودش را از دست داد، او در مسیر انحراف قرار گرفت. انسان تو سر خودش بزنه بگه من تو رو منحرف کردم، من میگم این حرف باطله، اما اثری نداره. او دیگه گرفتار انحراف شد، او انحراف در قلبش رسوخ پیدا کرد. لذا همیشه ما باید مراقب باشیم، متوجه باشیم. اگرم خودمون گاهی در تشخیص دچار تحیریم، به افراد ذی صلاح مراجعه کنیم. هر کسی که مورد اعتماد انسانه و راه رو از چاه بهتر از انسان تشخیص میده، انسان به او مراجعه بکنه. این هم حالا یک نکتهی متناسب با این بیان امیرالمومنین. بله، خب از همون فیتبعون احسنه خودش قرینه این است که احسن را از غیر احسن میتونه تشخیص، نیست اینطور؟ فیتبعون احسنه یعنی تشخیص احسن رو از غیر احسن داره. پس اینا هستن که بشر این عباد رو، اما اونی که راه تشخیص احسن رو از غیر احسن نمیده، او اصلا حق استماع نداره، حق نداره گوش بده، حق نداره مطالعه بکنه، حق نداره در این رابطه بحث بکنه. به لحاظ آثار سویی که برش ترتب پیدا می کند. بعد می فرماید، حالا این جملات بعدی دیگه خیلی یه چند سطر مسئله مهمی نداره. می فرماید ای بنیه اینی لما رأیتونی قد بلغت سنا، یعنی من هنگامی که خودم رو دیدم، خودم رو ملاحظه کردم که سنینی از من گذشته و در حقیقت سنین طولانی از عمر من سپری شده، چون عرض کردیم که این وصیت نامه رو امیرالمومنین موقع بازگشت از جنگ صفین نوشتن و جنگ صفین در اواخر تقریبا عمر امیرالمومنین صلوات الله علیه بوده. طبعا در حدود 60 سال در هنگام نوشتن این وصیت از امیرالمومنین میگذشته. انی لما رأیتنی قد بلغت سنا، یعنی از طرفی من خودم رو ملاحظه کردم که سنینی را رسیدم و سنینی از من گذشته. و رأیتنی از داد و وحنا، و از طرفی ملاحظه کردم که پیر مردی، ناتوانی، سستی در من رو به تزایده و هر روزی ضعیفتر از نظر جسمی نسبت به روز قبل هستم. چون این دو جهت رو در خودم ملاحظه کردم، با درت و به وصیتی الیک مبادرت کردم، پیشی گرفتم به این که در این شرایط وصیت خودم را به تو عرضه بدارم. و اورت و خصالم منها و یک خصلت هایی را از وصیتم برای تو ایراد کردم، حکمت هایی و مسائلی رو برای تو مطرح کردم. در چه شرایط؟ قبل ان یعجل بی اجلی، پیش از آنی که مرگ من عجله کند و پیشی بگیرد مرا. قبل ان یعجل عجله کند به من مرگ من، دون ان افضی الیک بما فی نفسی، قبل از این که برسانم به تو، افضا به معنای ایصاله، قبل از آنی که برسانم به تو اون چیزهایی را که در قلبم هست و اون چیزهایی را که در نفسم و در دلم وجود داره، او یعنی اینم قبل سرش در میاد، قبل ان یعجل بی اجلی او ان انقص ان انقص فی رأیی کما نقصت فی جسمی، یعنی قبل از آنی که در فکر من، در رأی من یک حالت نقصان و قوس نزولی پیش بیاید، همونطوری که در جسمم این حالت پیش آمده که رو به ضعف می روم، رو به ازدیاد وهن می روم، قبل از آنی که این عارضه برای روح من و برای رأی من تحقق پیدا بکنه، که رأی خب انسان فرتوت به تمام معنا تقریبا تا حدی نظیر خودشه، که گفتند عقل سالم در بدن سالم وجود داره. عرض کردیم این مسائل را امیرالمومنین به عنوان یک والد مطرح میکنه، و الا این مسائل در باب امام که به ما هو امامون نمیشه به هیچ وجه مطرح باشه. منتها شروع بحث رو خود امیرالمومنین به عنوان من الوالد الی المولود مطرح کردن، خب طبعا سن و فرتوت شدن و فرسوده شدن و امثال ذالک نقش میگذاره. او ان انقص فی رأیی کما نقصت فی جسمی، این شرایطی که در خودم میبینم و اما یه خصوصیاتم در تو طرف وصیت میبینم. او یسبقنی، یعنی قبلا یسبقنی، کلمه قبل سر اینم در میاد، او یسبقنی الیک بعض قلبات الهوا و فتن دنیا فتکون کالصعب النفور. می فرماید در شرایطی به تو وصیت می کنم که حالت خودم رو گفتم، از طرفی سنینی گذشته، جسمم رو به ضعفه، قبل از آنی که اجل سراغ من بیاد، قبل از آنی که فکرم فرسوده بشه، همونطوری که بدن نقصان پیدا کرده، از طرفیم در تو، قبل از آنی که تو گرفتار هواهای نفس بشی و قبل از آنی که تو گرفتار فتنه های دنیا بشی، یعنی هنوز شکل نگرفته، هنوز تحت تأثیر هواها واقع نشده، هنوز تحت تأثیر فتن قرار نگرفته، در تو هم شرایط آماده است. و الا اگر تو هم وقتی برت بگذره که تحت تأثیر هواها قرار بگیری، وقت فتکون و کسعب نفور میشوی مثل یک شتر رم کننده کوچ کننده غیر قابل از میشود کنترل، اما الان شرایطت شرایطیست که قابل تأثیره و میتواند وصیت در تو اثر بگذاره. او یسبقنی الیک، یعنی قبل از آنی که سبقت بگیرد مرا به سوی تو. چی سبقت بگیره؟ بعض و غلبات الهوا، بعضی از حاکمیت های هوای نفس و آمریت های هوای نفس و فتن دنیا و فمان و دنیا که ممکنه در تو اثر بگذاره، که اگر اثر گذاشت فتکون کسعب نفور، اون وقت میشوی مثل یک شتر سخت. نفور یعنی نفرت کننده و رمنده و کوچ کننده از انسان، که دیگه به این زودی نمیشود او را رام کرد و تحت تأثیر قرار داد. تا جملات بعد.